ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب همه شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باد. آدینه 13 بهمن ماه سال 1391 خورشیدی برابر با اول ماه فوریه سال 2013 میلادی است. سلام میکنیم به شما عزیزانی که 2 ساعت مانده به پایان روز تعطیل صدای ما رو میشنوید و به همه شما شنوندگان خوبمون در سراسر جهان. الهی روانشاد هستم و در این مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای میزبانی شما رو عهده دارم. همکارم مینا بهارمست هم اینجاست با تازه ترین خبرها و البته که همچون همیشه با خبرها آغاز میکنیم.
شب بخیر شنوندگان عزیز. جو بایدن معاون باراک اوباما بر آمادگی آمریکا برای مذاکره دو جانبه با ایران تاکید کرد. آقای بایدن که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان است، در مصاحبه با روزنامه آلمانی زوددویچ زایتونگ گفته است که هنوز فرصت برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران با وارد کردن فشار اقتصادی باقی است، اما این فرصت محدود است و آمریکا به همکاری با گروه 5 به علاوه 1 ادامه می‌دهد و بارها تأکید کرده که آماده مذاکره مستقیم با ایران نیز هست. جو بایدن افزوده که این ایران است که باید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش را ثابت کند. کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ با حضور دیپلمات‌ها و مقام‌های دفاعی اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه و بسیاری از کشورهای دیگر عصر جمعه آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها در این کنفرانس 3 روزه تهدیدهایی که اوضاع سوریه و مالی و برنامه هسته‌ای ایران متوجه امنیت جهانی می‌کند بررسی خواهد شد. جو بایدن معاون باراک اوباما، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه، اخسر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه و معاذ الخطیب رئیس ائتلاف ملی سوریه از جمله شرکت کنندگان در این کنفرانس هستند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران هم به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که در کنفرانس شرکت می‌کند. گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان گفت در دیدار با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در حاشیه کنفرانس مونیخ تأکید خواهد کرد که ایران نباید فرصت مذاکره مستقیم با آمریکا را از دست بدهد. گیدو وسترولله در کنفرانس خبری مشترک با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت که از ایران می‌خواهد با استقبال از پیشنهاد دوباره جو بایدن برای مذاکره دو جانبه با ایران آن را بپذیرد، چون مذاکره مستقیم به نفع امنیت جهانی به ویژه اروپاست و آلمان هم تا آنجایی که بتواند در این زمینه کمک خواهد کرد. وزیر خارجه آلمان در این حال گفتگوی مستقیم میان آمریکا و ایران در جریان کنفرانس مونیخ را بعید دانست. چند هزار تن از مخالفان در مصر روز جمعه بار دیگر تظاهرات کردند. بزرگترین تظاهرات در پورت سعید برگزار شد که معترضان علیه دولت محمد مرسی شعار می‌دادند. در قاهره نیز برخی تظاهرکنندگان بمب‌های آتش‌سا و سنگ به طرف محوطه کاخ ریاست جمهوری پرتاب کردند و ماموران امنیتی با استفاده از ماشین‌های آبپاش و شلیک گلوله هوایی به مقابله برخاستند. هفته گذشته 56 نفر در اعتراض‌ها به صدور حکم اعدام 21 تن در ارتباط با شورش یک سال پیش در استادیوم فوتبال کشته شدند. در انفجار انتحاری در ایست بازرسی در ورودی سفارت آمریکا در آنکارا فرد بمبگذار و یک مأمور محافظ کشته شدند و یک زن ترک نیز به شدت زخمی شد. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که انفجار به دیوار محوطه سفارت هم خسارت وارد کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجار را بر عهده نگرفته، اما وزیر کشور ترکیه گفته است که به نظر می‌رسد بمبگذار با یک گروه افراطی چپگرای این کشور مرتبط بوده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با محکوم کردن این اقدام خواستار تلاش بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم جهانی شد. خبرگزاری فارس از اعدام 5 نفر در کرمان به اتهام قاچاق مواد مخدر و حمل سلاح خبر داده است. بنابر این گزارش این 5 نفر سحرگاه پنجشنبه در محوطه زندان کرمان به دار آویخته شدند.
سپاسگزارم مینا بهارمست بود و تازه‌ترین خبرها و اما آنچه که در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. واشنگتن و آنکارا هر دو حمله به ساختمان سفارت آمریکا در ترکیه را اقدامی تروریستی خواندند. تظاهرات و اعتراضات در مصر امروز هم ادامه یافت و به کاخ ریاست جمهوری رسید. با خبرنگار رادیو فردا زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. هشدار وزیر امور خارجه آمریکا در مورد ادامه حمایت‌های ایران و روسیه از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه. و اما بنزین هواپیما از 200 تومان به 700 تومان رسید. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها، امیدواریم همراه ما باشید. در پی حمله انتحاری روز جمعه به ساختمان سفارت آمریکا در ترکیه، واشنگتن و آنکارا این حمله را اقدامی تروریستی توصیف کردند. وزیر کشور ترکیه گفت این حمله تروریستی میتواند کار یک گروه تندروی دست چپی باشد. در آلمان، صدر اعظم این کشور هنگام استقبال از معاون رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که مبارزه جهانی علیه تروریسم در کنفرانس امنیت در مونیخ مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. بیشتر بشنویم از همکارمان نادر صدیقی.
در حمله انتحاری روز جمعه به سفارت آمریکا در آنکارا 2 نفر کشته شده اند. یکی مأمور حفاظت در قسمت بازرسی ورودی سفارت بود و دیگری تروریست انتحاری. تا کنون هیچ گروه و سازمانی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، ولی خبرگزاری‌ها گزارش دادند که به باور مقام‌های ترک تروریست انتحاری با یک گروه چپگرای تندرو در ترکیه ارتباط داشته است.
İşte bugün Ankara'daki gelişme.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خواستار تلاشی جهانی برای مبارزه با عوامل تروریسم شد. در واشنگتن خانم ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به خبرنگاران اظهار داشت که مقام‌های این کشور با دولت ترکیه در تماسند و پیرامون این رویداد سرگرم تحقیق هستند. در انفجار روز جمعه قسمتی از دیوار بیرونی سفارت آمریکا آسیب دیده است. اندکی پس از این انفجار سفیر آمریکا در آنکارا در برابر خبرنگاران حاضر شد و ضمن ابراز تأسف از مرگ یکی از اعضای سفارت با خانواده وی همدردی کرد. حمله انتحاری علیه سفارت آمریکا در آنکارا با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شد. در آلمان خانم آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور به همراه جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا که به اروپا سفر کرده است تاکید کرد که در کنفرانس امنیت در مونیخ درباره مبارزه جهانی علیه تروریسم گفتگو و رایزنی خواهد شد. جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز با اشاره به انفجار روز جمعه در آنکارا از اهمیت روابط کشورهای دو سوی اتلانتیک و نقش مهم آلمان سخن گفت و اظهار داشت که بدون یک اروپای قدرتمند و رابطه تنگاتنگ با آن حفظ منافع آمریکا در گوشه و کنار جهان ممکن نیست. آقای بایدن همچنین بر همکاری‌های نزدیک آمریکا و آلمان در مبارزه با تروریسم تاکید کرد. به گفته مقام‌های دولت ترکیه، تروریست انتحاری شهروند این کشور بوده، ولی هویت کامل وی هنوز روشن نشده است. در آنکارا معمر گولر وزیر کشور ترکیه گفت تنها زخمی مهم این انفجار یک بانوی ترک است که زخم‌های عمیق برداشته و 2 مأمور دیگر سفارت هم سرپایی مداوا شدند. آقای گولر اضافه کرد که تروریست انتحاری ممکن است عضو گروه چپگرایی به نام جبهه انقلابی آزادی خلق و یا گروه شبیه به آن باشد که در ترکیه غیرقانونی هستند. در سال 2007 میلادی کمتر از 6 سال پیش یک حمله انتحاری در آنکارا 9 قربانی گرفت که گروه‌های چپ به انجام آن متهم شدند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و اما تظاهرات و اعتراضات در مصر امروز هم ادامه یافت و حتی به کاخ ریاست جمهوری این کشور کشیده شد. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه هم اکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن استودیوی ماست. آقای جزایری اگر صدای من را دارید به شما سلام می‌کنم.
بله خانم راشد، سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز رادیو فردا.
آقای جزایری، وضعیت مصر اکنون به چه صورته؟
خب همینطور که میدونید تظاهرات از امروز ظهر بعد از نماز جمعه در مثل منطقه مختلف شروع شد، به ویژه در قاهره پایتخت این کشور، و قرار بود بنا به دعوت‌هایی که صورت گرفته بعضی از معترضان دعوت کرده بودن که تظاهرکنندگان به سمت کاخ ریاست جمهوری برن، اما حوادث روبروی کاخ ریاست جمهوری به شکل مسالمت‌آمیز باقی نموند و ساعتی پیش بعضی از شرکت کنندگان در تظاهرات اقدام به پرتاب بمب‌های دست‌ساز یا همون کوکتل مولوتوف به سمت کاخ ریاست جمهوری به سمت محبتش کردن، چیز مسئله که باعث شد در حیات کاخ ریاست جمهوری آتش سوزی به وقوع پیونده. نیروهای گارد ریاست جمهوری و نیروهای امنیتی مقابله کردن با این معترضان و اقدام به پرتاب گاز اشکاور و پرتاب آب با فشار به سمت تظاهرکنندگان کردن. این درگیری ها به زخمی شدن دست کم 48 نفر تا الان انجامید. بعضی از نیروهای امنیتی هم چادرهایی که معترضان از مدت ها پیش دست کرده بودن روبروی کاخ و در اونها تحصن می کردن رو آتش دادن و دست چیدن.
آقای جزائری، چه واکنشی دولت مصر در برابر این خشونت ها نشان داده؟
دفتر ریاست جمهوری مصر بیانیه صادر کرد. در این بیانیه اومده که نیروهای امنیتی با قاطعیت برای اجرای قانون و حمایت از نهادهای کشور اقدام خواهند کرد. در این بیانیه تاکید کرده که تظاهرات با پرتاب کوکتل مولوتوف از سوی برخی از تظاهرکنندگان به سمت کاخ ریاست جمهوری و تلاش اونها برای حمله به کاخ از وضعیت و حالت مسالمت آمیز بودن خارج شده و به خشونت کشیده شده، و تاکید کرده که این خشونت ها و خرابکاری ها با ارزش های انقلاب 2 سال پیش هیچ ارتباطی نداره و از همه گروه های سیاسی خواست هرچه سریع تر اقدام به محکوم کردن خشونت ها بکنن و اعضا و هواداران خودشون رو از محوطه کاخ ریاست جمهوری خارج کنن.
و مواضع گروه های سیاسی حالا چه هواداران و چه مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر تا کنون به این رویدادها چه بوده؟
گروه اخوان المسلمین که محمد مرسی به اون منتسب هست، دعوت کنندگان به تظاهر از دعوت کنندگان به تظاهرات خواست که اعضا و هواداران خودشون رو از محوطه کاخ ریاست جمهوری دور کنند، چرا که این تظاهرات به گفته این گروه سیاسی از لحاظ شکلی و محتوایی از حالت مسالمت آمیز بودن خودش خارج شده و باید این گروه های سیاسی مخالف، البته نظرشون هست دیگه، نه فقط برای در محکوم کردن خشونت ها نه فقط به گفته و به لحاظ لفظی بسنده کنن، بلکه باید اقدامی عملی هم انجام بدن. اما سخنگوی گروه آزادی و عدالت شاخه بازوی سیاسی گروه اخوان مسلمین، جبهه نجات ملی، ائتلافی که در اون 18 گروه مخالف مرسی حضور دارن و دعوت به تظاهرات امروز کرده بود رو مسئول خشونت ها دونسته، در مقابل جبهه نجات ملی بیانیه ای داده و در این بیانیه خودش محکوم کرده خشونت ها رو و اعلام کرده که ارتباطی نداره با این خشونت ها، بلکه کار بعضی از اعضای نفوذی هست. دو گروه سیاسی، گروه جوانان 6 آوریل و گروه جوانان سوسیالیست انقلابی، اعلام کردن که هواداران خودشون رو از روبروی کاخ ریاست جمهوری خارج کردن. الان وضعیت مثل حالت اتهام های متقابل داره میان گروه های مخالف و هواداران محمد مرسی.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گزارشگران بدون مرز روز جمعه آنچرا که ادامه سیاست سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران نامید محکوم کرد. این سازمان در اطلاعیه‌اش اشاره کرد که تعداد روزنامه‌نگاران بازداشت شده از تاریخ 7 بهمن ماه تا کنون به 16 تن افزایش یافته. به نوشته سایت گزارشگران بدون مرز، ایران در میان 179 کشور در رده 174 و در جمع 10 کشور بدتر جهان در رایت آزادی اطلاع رسانی قرار دارد. بهروز کارونی از رادیو فردا.
اطلاعیه جدید گزارشگران بدون مرز پس از انتشار خبر بازداشت ریحانه طباطبایی، علی دهقان و فاطمه ساغرچی در تهران منتشر شد. پیش از این بر اساس گزارش‌ها سلیمان محمدی، میلاد فدایی اصل، جواد دلیری، نسرین تخیری، ساسان آقایی، پژمان موسوی، امیلی امرایی، پوری عالمی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، سبا آذرپیک، کیوان مهرگان و حسین یاقچی بازداشت شده بودند. متحره شفیعی نیز در بین بازداشت شدگان بود که البته یک روز بعد آزاد شد. کریستوف دلوار، دبیر اول گزارشگران بدون مرز، درباره بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران گفت 34 سال پس از ورود آیت الله روح الله خمینی به ایران، برخلاف وعده‌های او در مورد رعایت آزادی‌های اساسی مردم، این کشور امروز با 42 روزنامه‌نگار و 20 شهروند وبنگار زندانی به یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای فعالان رسانه‌ای تبدیل شده است. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود اشاره کرد که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی جنگ علیه روزنامه‌نگاران و سیاست شیطانسازی از رسانه‌های جدید و مطبوعات خارجی را تشدید کرده است. این سازمان درباره متهم شدن روزنامه‌نگاران و روشنفکران ایرانی به جاسوسی برای قدرت‌های غربی در 34 سال گذشته نوشت که این اتهامات در دادگاه‌های عادلانه ثابت نشدند. گزارشگران بدون مرز بازداشت روزنامه‌نگاران در روزهای اخیر را پیامی روشن به روزنامه‌نگارانی دانست که به گفته آن سازمان در برابر تبلیغات یکسویه رژیم سرخم نمی‌کنند. انتقاد از بازداشت روزنامه‌نگاران محدود به خارج از ایران نیست و در داخل نیز واکنش‌های انتقادی در این مورد ابراز شده است. برای مثال روزنامه بهار و مدیر مسئول اعتماد از این بازداشت‌ها انتقاد کرده‌اند. همچنین علی مطهری، نماینده منتقد دولت در مجلس، از برخوردهای اخیر با روزنامه‌نگاران و بازداشت گروهی از آنها انتقاد کرد و گفت که این نحوه بازداشت‌ها آرامش روانی و شغلی را از خبرنگاران سلب می‌کند. آقای مطهری که از سوی مجلس به عنوان عضو هیئت نظارت بر مطبوعات انتخاب شده است به روزنامه شرق گفت مسئله دستگیری جمعی از خبرنگاران را هم از طریق مجلس و هم از طریق هیئت نظارت بر مطبوعات پیگیری خواهد کرد. او درباره اتهامهایی که در این روزها درباره روزنامه‌نگاران بازداشت شده از سوی مقامهای جمهوری اسلامی ایران و از جمله برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده است گفت این گونه اظهار نظرها جرم است. اتهامی که هنوز درباره کسی ثابت نشده نباید به عنوان جرم معرفی شود.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه نسبت به ادامه حمایت‌های ایران و روسیه از حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هشدار داد و گفت که احتمال وقوع بدترین رویدادها در داخل سوریه و سرایت آن به خارج از این کشور وجود دارد. ژان خاکزاد از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم کلینتون که در جمع خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه ایران به شمار نیروهای خود در سوریه اضافه می کند و جنگ افزارهای پیشرفته‌ای برای حمایت از بشار اسد در مقابل شورشیان سوریه به این کشور ارسال می کند. به گفته ی خانم کلینتون به نظر می رسد مقام های ایران دخالت های خود در امور سوریه را بیشتر کردند و این مسئله باعث نگرانی شدید آمریکاست. سخنان هیلاری کلینتون در حالی بیان شده است که مقام های ایران به تازگی از کمک های چشمگیر مالی به سوریه خبر دادند. روزنامه دولتی جام جم روز پنجشنبه به نقل از حسین امیر عبداللهیان مقام وزارت امور خارجه نوشت ایران 200 میلیون دلار به سوریه کمک کرده است. با این حال آقای امیر عبداللهیان از این کمک مالی به عنوان کمک‌های بشردوستانه نام برده که به ملت سوریه اهدا شده است. در حال حاضر ایران متحد اصلی حکومت بشار اسد در منطقه محسوب می شود که شورشیان سوریه را تروریست می خواند و مخالف برکناری آقای اسد از سمت رئیس جمهوری سوریه است. روسیه نیز دیگر متحد بشار اسد و قدرتمندترین آنهاست که تاکنون 3 بار قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه حکومت سوریه را وتو کرده است. هیلاری کلینتون که به فاصله 1 روز پیش از کنارگیری از سمت وزارت امور خارجه ایالات متحده سخن می گفت درباره حمایت‌های روسیه از بشار اسد گفت با توجه به شواهد می گوییم که روسیه همچنان به کمک‌های اقتصادی، نظامی و تجهیزاتی خود به سوریه ادامه می دهد. خانم کلینتون در ادامه نشست خود با خبرنگاران گفت نگران است جنگ داخلی در سوریه شدت بیشتری بیابد و به خارج از مرزهای این کشور نیز کشیده شود. خانم کلینتون گفت من مدت هاست که نسبت به مخاطرات این جنگ داخلی ویرانگر و امکان بالقوه یک جنگ با نیروهای واسطه هشدار دادم وزیر امور خارجه ایالات متحده افزود به نظر من مسئولیت این رویداد بر عهده کشورهایی است که نخواستند نقش مثبتی در این میان بازی کنند و موضع خود را تغییر دهند. حال احتمال وقوع بدترین رویدادها در داخل این کشور و سرایت آن به خارج از مرزهای سوریه وجود دارد. جنگ داخلی سوریه که در پی مخالفت مردم این کشور با حکومت بشار اسد آغاز شد، در طول 22 ماه به مرگ بیش از 60 هزار تن انجامیده است.
جان خاکزاد گزارش می‌داد. به دنبال اعتراض اسرائیل به توافق ایران و آرژانتین بر سر تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای تحقیق در مورد پرونده آمیا، ایالات متحده آمریکا نیز اعلام کرد که نسبت به دست یافتن این کمیته به راه حلی عادلانه بدبین است. هانا کاویانی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه با اظهار اینکه سابقه ایران در همکاری با مقام‌های بین‌المللی بسیار ضعیف است گفت، حضور ایران این نگرانی را ایجاد می‌کند که فعالیت‌های این کمیته نتواند به حکم فرمایی عدالت منجر شود. ویکتوریا نولند افزوده است که آمریکا شک دارد که بتوان از طریق توافق‌های صورت گرفته میان ایران و آرژانتین به راه حلی عادلانه دست یافت. رئیس جمهوری آرژانتین 8 بهمن ماه اعلام کرد که کشورش برای تشکیل یک کمیته مستقل برای انجام تحقیقات در مورد انفجار آمیا با ایران به توافق رسیده است. رسانه‌های ایران نیز این خبر را تایید کردند. بر این اساس قرار است برای رسیدگی به این پرونده یک کمیته حقیقت‌یاب متشکل از 5 قاضی مستقل که هیچ یک شهروند ایران یا آرژانتین نباشند تشکیل شود. در همین زمینه وزیر خارجه آرژانتین 11 بهمن ماه اعلام کرد که در چارچوب این توافق قرار است وزیر دفاع ایران در تهران به سوالات یک قاضی پاسخ دهد. هکتون تیمرمن در این باره به یک رادیوی محلی گفته است که احمد وحیدی وزیر دفاع ایران و 7 چهره ایرانی دیگر که نامشان در پرونده آمیا آمده قرار است به سوالهای قاضی درباره انفجار مرکز یهودیان آمیا در سال 1994 پاسخ بدهند. این توافق اعتراض اسرائیل و گروه‌های مختلف یهودی را نیز به همراه داشته است. انفجار سال 1994 در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس آمیا 85 کشته و حدود 300 زخمی بر جای گذاشت. به دنبال وقوع این انفجار، آرژانتین 8 تن از مقام‌های بلند پایه وقت جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد وحیدی، علی فلاحیان و محسن رضایی را به عنوان متهمان اصلی این حادثه معرفی کرد و پلیس بین الملل نیز برای برخی از این افراد حکم جلب صادر کرد. آرژانتین بارها از ایران خواسته است تا متهمان پرونده آمیا را تحویل دهد. ایران که همواره اتهام دست داشتن در حادثه آمیا را رد کرده، بدون قبول این درخواست از تیر ماه سال 90 اعلام کرد که آماده است با آرژانتین در خصوص این پرونده همکاری کند.
پرونده آمیا، گزارش هانا کاویانی را میشنیدید. و ما بنزین هواپیما تک نرخی شد و به لیتری 700 تومان افزایش یافت. این نرخ برای تمامی پروازهای داخلی و خارجی یکسان خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فارس، پس از افزایش 65% قیمت بلیط‌های هواپیما، نرخ هر لیتر بنزین هواپیما از 200 تومان به 700 تومان افزایش یافته است. رضا ولی‌زاده.
شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نرخ سوخت هواپیما را برای پروازهای داخلی و خارجی 700 تومان تعیین کرد. فرهاد پرورش، مدیرعامل شرکت هما به خبرگزاری فارس گفته است این تصمیم بر اساس مصوبه هیئت وزیران گرفته شده. به گفته مدیرعامل شرکت هما، نرخ بنزین برای آن دسته از پروازهای خارجی که از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی انجام می‌شوند، اگرچه فعلا هر لیتر 700 تومان محاسبه می‌شود، اما شرکت‌های هواپیمایی به خاطر هزینه‌های جانبی انتقال بنزین به این فرودگاه در نهایت باید برای هر لیتر 2000 تومان بپردازند. عبدالرضا موسوی، رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی، بلافاصله در واکنش به افزایش نرخ بنزین هواپیماها به خبرگزاری تسنیم گفت: بر اساس مصوبه مجلس در آذر ماه، دولت اجازه نداشت قیمت حامل‌های انرژی را امسال در مقایسه با قیمت‌های سال گذشته افزایش دهد. رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفته است پیش از افزایش قیمت بنزین بیشتر شرکت‌های هواپیمایی با ضرر و زیان فعالیت می‌کردند که برای جلوگیری از ورشکست شدن آنها بهای بلیت به طور متوسط 65% افزایش یافت، اما به فاصله کوتاه بهای سوخت نیز حدود 3.5 برابر افزایش یافت تا نفس ایرلاین‌ها به شماره بیفتد. اما رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی از سوی دیگر به خبرگزاری مهر خبر داد شرکت‌های هواپیمایی پذیرفتند قیمت بلیت هواپیما را کاهش دهند. او با پیشبینی کاهش 10-15% تعداد مسافران در نوروز امسال گفت بنا به دلایلی تعداد زیادی از هواپیماها روی زمین خوابیده است و شرکت‌ها نمی‌توانند پرواز با این هواپیماها را انجام دهند. پایان نقل قول. اردیبهشت ماه امسال عبدالرضا موسوی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی به خبرگزاری فارس گفته بود طبق قانون و توافقنامه مکتوب بین شرکت‌های هواپیمایی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قیمت سوخت باید برای شرکت‌های هواپیمایی فعلا همان لیتری 200 تومان باشد، مگر اینکه فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا شود. اما از قرار معلوم نرخ 200 تومان هم چندان مورد توافق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت نفت نبوده است و این نرخ بیشتر از سوی انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی اعلام شده است، چرا که وزیر نفت در آبان ماه امسال به خبرگزاری‌ها گفته بود نرخ سوخت هواپیما 400 تومان است و قرار است این نرخ به 700 تومان افزایش پیدا کند. درآمد شرکت‌های هواپیمایی ریالی است، اما هزینه‌های خود را باید به صورت ارزی پرداخت کنند و پس از قطع شدن ارز مرجع شرکت‌های هواپیمایی این شرکت‌ها راهی جز تهیه ارز مورد نیاز از بازار آزاد ندارند. به این ترتیب آنها برای جبران هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت ارز تصمیم گرفتند نرخ بلیت پروازهای داخلی و خارجی را 65% افزایش دهند. در حال حاضر شرکت‌های هواپیمایی 750 میلیارد تومان بابت خرید بنزین به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بدهکارند. نرخ بنزین مصرفی هواپیماها در حالی به 700 تومان افزایش یافته که روز پنجشنبه خبرگزاری‌ها اعلام کردند ایران در تولید سوخت جت و هواپیماها به خودکفایی رسیده و با بهره‌برداری از فاز سوم پالایشگاه آبادان و افزایش حدود 2 میلیون لیتر دیگر به ظرفیت تولید بنزین کشور به جمع تولید کنندگان سوخت جت و هواپیما می پیوندد.
و می رسیم به آخرین گزارش این مجله شبانگاهی. روز شنبه مصادف است با 70th سالگرد پیروزی ارتش شوروی بر آلمان نازی در نبرد تاریخی استالینگراد در جنگ جهانی دوم، همون نبردی که با شکست ارتش آلمان نازی و متحدانش نقطه عطفی در جنگ جهانی دوم شد و شوروی رو به ابرقدرتی جهانی تبدیل کرد. جزئیات بیشتر از همکارم نوشین سید حسینی.
مسئولان شهر ولگاگراد در روسیه به مناسبت 70th سالگرد پیروزی تاریخی این شهر بر قوای آلمان نازی و متحدانش در جنگ جهانی دوم در تاریخ دوم فوریه 1943 تصمیم گرفتند که این شهر هر ساله به مدت 6 روز با نام سابقش استالینگراد خوانده شود. در سال 1943 نیروهای آلمان نازی پس از 6 ماه جنگ محله به محله در استالینگراد وادار به تسلیم در مقابل نیروهای شوروی شدند و به این ترتیب استالینگراد تبدیل به نمادی از اتحاد و فداکاری وطن پرستانه شد. این نبرد که یکی از خونین‌ترین جنگ‌های تاریخ شناخته شده و حدود 2 میلیون نفر در آن جان باختند با نام نبرد استالینگراد جاودانی شد. در نتیجه شکست در این نبرد گارد نیروهای نظامی آلمان در شرق کاملا باز شد و این کشور با از دست دادن 30% از نیروهای خود در سراشیبی اضمحلال قرار گرفت. در نوامبر سال 1943 در کنفرانس تهران وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا شمشیری ساخته شده در کشورش با نام شمشیر استالینگراد را به استالین اهدا نمود که بر تیغه آن این کلمات حک شده بود: به شهروندان استالینگراد با قلب‌های پولادینشان هدیه‌ای از شاه جورج ششم به عنوان نشان تکریم مردم بریتانیا. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه 2 فوریه برابر با 14 بهمن ماه در مراسم بزرگداشت 70th سالگرد پیروزی نبرد استالینگراد در این شهر با نام کنونی ولگاگراد حضور پیدا کند و شاهد رژه‌ای نظامی به این مناسبت باشد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه هم در روز جمعه گزارش داد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور در سخنرانی خود در این باره از پیروزی رهبران نظامی و سربازان شوروی در جریان نبرد استالینگراد تقدیر کرده و گفته است که تمام مردم جهان از شجاعت قابل ستایش و قدرت پایدارشان حیرت زده شدند.
خب عزیزان شنونده، اگه دیگه به بستر میرید خوابی خوش براتون آرزو میکنیم. اگر نه، وعده بعدی ما با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. بخشای خبری رو هم از دست ندهید و خدا نگهدار یکایک شما باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
بچی بار آخه و دنیا دیشان دنیا آخر بچی بار آخه و دنیا دیشان
رادیو فردا. We'll be right back.
بر روی خط فردا.
در مورد اعدام این دو جوان، بنده از رئیس قوه قضاییه میخوام که ببینیم این اعدام مصلحتی کدام بند از قانون هست. حالا اگر در ایرانی در یک کشور افریقایی هم پیدا کنن، بنده ازشون قبول میکنم.
نیاز بدکاران یا به اصطلاح بزهکاران توی جامعه تنها به دار و زندان نیست، بلکه گوش دادن به دردشونه، روانکاویشونه و درست کردن یه محیطی که اینا درمان بشن.
آقای خامنه‌ای میگه همه دشمن. بله همه دشمنن. هیچ کدوم نمیخوتونن ببینن که مملکت ایران به جایی برسه. ما از دیرباز دشمن داشتیم، نه الان. روسیه بوده، انگلیس بوده، همه بودن. و شما هم اینقدر نگو، هر که بخواد به جایی برسه باید بالاخره یه زحمتی بکشه. ما هم باید بیستیم تا به جایی برسیم.
صدای شما صدای فرداست.
شام میده؟
مومیا؟
آباش، شام هم میده، بس بزن میده،
گویده.
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
میرخمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان و مرکزی دیرجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042-02-21-12-24-54.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار با تون میکنم.
هم سر یالا
میخوام برم هوای بندر
تا درام بدم دل به دل بر
که خدا میاد قصه هم سر یالا
از هم آزادم
بگو
که دل به تو دادم
بگو
دل به تو دادم
بای
خدا تو نام درام دلام چشت داره قصه هم سر یالا
نمیخوام برام دوای بنده
تا برام بدم دل به دل بر
که خدا میاد قصه هم سر یالا
نسیم تا شکونه
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
جنگ ناله ناله بر نیام چنی قشنگ منگمه چنی قشنگ منگمه